بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن مولانا علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام قال إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء وأورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون فإن البكاء عليه تحط الذنوب العظام هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الأئمة النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید خداوند محفل ما را به نور جمال امام عز سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. دیشب عرض کردیم انسان در زندگی چهار روزه دنیویش بناچار خطاهایی و گناهانی از او سر می زند و این خطاها و گناهان باید به گونه ای جبران شود. در بعضی از روایات به این معنا اشاره شده که اگر انسان بداند چه خدای با عظمتی را معصیت کرده و در برابر او حرفش را و دستورش را به زمین گذارده، اون وقت می فهمد که چقدر باید از این خدا عذرخواهی کند، توبه کند، استغفار کند، بگرید، اعمال نیک را انجام دهد، بلکه خدا او را ببخشاید. این که ما گاهی گناهانمان را کوچک می شماریم چون نمی دانیم و نمی فهمیم که چه کسی را معصیت کرده ایم. لذا در خیلی از آیات و روایات تأکید فراوانی نسبت به معرفت خدا شده که سعی کنید خدا را بشناسید و از خدا بخواهید که او خودش را به شما معرفی کند. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. و این عجیبه که از اون طرف شروع می شود، باید اول خدا را بشناسی تا بعد رسول خدا را بشناسی. رسول خدا را باید بشناسی تا حجت خدا را بشناسی. حجت خدا را باید بشناسی تا دین خدا را بشناسی. فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. البته این معرفت اجمالی است، معرفت تفصیلی خدا باز توسط امام محقق می شود. بنا عرف الله، بنا عبد الله، لولا نحن ما عرف الله ما عبد الله. یه معرفتی است که از خدا شروع می شود، به ولی خدا ختم می شود، و یک معرفتی است که از ولی خدا شروع می شود و به خدا ختم می شود. اون معرفتی که از خدا شروع می شود و به حجت خدا ختم می شود معرفت اجمالی به خداست. تو اول بفهم یه خدایی هست، این خدا یک تکالیفی دارد، یک رسولی دارد، یک دین و شریعتی دارد. بعد وقتی این خدا رو شناختی به ناچار دنبال رسول خدا میگردی. وقتی رسول خدا را با معجزاتش، با دلائل و براهینش شناختی، بعد از رسول دنبال خلیفه رسول خدا و حجت خدا می گردی، اون کسی که نماینده خدا و نماینده رسول خداست. وقتی که خلیفه خدا رو شناختی با رسوم عبودیت، آشنا می شوی. با رسوم عبودیت که آشنا شدی، از زلالت در دین و از گمراهی ها نجات پیدا می کنی. و اینجاست که معرفت تفصیلی به خدا و دین خدا وابسته به معرفت حجت خداست. مهم اینه که انسانی که بداند و بفهمد فرمان چه خدایی را، فرمان چه رسولی را، فرمان چه حجت خدایی را زیر پا گذاشته، شب و روز میگرید. اون کوله رو روشن کن. کی دستور داد اون کوله رو خاموش کنه؟ سبحان الله، هزار تا فرمانده داریم اینجا، یک مأمور بیچاره متحیر نمیدونه به گوش به حرف کی بگه. لعنت بر عمر. پس بنابراین اگر کسی بخواهد بفهمد که با یک گناه چه کرده، چه ضرری به خودش وارد کرده، چه بی حرمتی نسبت به خدا و رسول خدا و حجت خدا از او سر زده، باید خدا را بشناسد. اللهم عرفنی نفسک تا اونجا که فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. همه زلالت ها، معصیت ها، بی حرمتی ها، ظلم و ستم ها، چپاول اموال ها، حقوق ها را زیر پا گذاشتن معلول نشناختن خدا و رسول خدا و حجت خدا است. واقعا اگه آدم خدا رو خوب بشناسه، ولی خدا رو خوب بشناسه، که این معرفت و التزام به فرامین چنین خدا و رسول خدا و حجت خدایی چه برکتی برای دین و دنیای او می آورد، آدم یک معصیت هم نمی کند، یک معصیت هم نمی کند. یک آیه فقط بخونم تا قدر این سخن را بدانید. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر اهل شهرها و اهل دهات ایمان بیاورند به خدا و رسول خدا و حجت خدا و کتاب خدا و احکام و دستورات خدا، چون ایمان متعلقات متعدد و مختلفی دارد، فقط ایمان به خدا نیست، فقط ایمان به رسول خدا نیست، فقط ایمان به حجت خدا نیست، یک مجموعه است. ایمان به خدا و رسول خدا و حجتهای خدا یکی پس از دیگری، اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم المهدی سلام الله علیه. به تک تک اونها باید ایمان بیاوری، به تک تک مقامات هر کدام باید ایمان بیاوری، یعنی به مضمون تمام زیارات جامعه مطلقه مختصه باید ایمان بیاری. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهى الحلم و اصول الكرم و قادة الامم و اولیاء النعم. اوغایز السلام علی محال معرفت الله، على مساكن برکت الله، على معادن حکمت الله. هر کلمش یک دریایی از کمالات. اینا تعلیم اهل بیته. این که فرمودن برید زیارت، برید زیارت، برید زیارت، به هر مناسبتی برید و این عبارات را زمزمه کنید و در مضامین این عبارات تفکر کنید، تأمل کنید، به مطلبی که از این عبارات به دست میاد ایمان بیارید، مال همینه. اون ایمان اگه محقق بشه، ولو ان اهل القرى آمن، بعد چی؟ و تقوا. در سایه اون ایمان به خدا و رسول خدا و حجت های خدا، تقوا هم از اونها سر بزند. تقوا یعنی چی؟ یعنی خیشتنداری، یعنی کنترل نفس و هواهای نفسانی. انسان خلقتش معجونیست از خلقت نبات و حیوان و انسان و ملک. لذا انسانی که ایمان بیاورد و بر هوای نفسش غالب شود، افضل از ملک می شود. انسانی که ایمان نیاورد، کفر بورزد، مشرک شود، معصیت کار گردد، در برابر خدا و ولی خدا و رسول خدا بایستد و با آنها بجنگد، از حیوان پست‌تر می شود. اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا. انسانی که ایمان بیاورد و تقوا را رعایت کند، به جایی میرسد که ملائکه میان تو خونش خدمت میکنن. ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا. هیچ ملک بیاد نوکری تو بکنه، ظرفا تو بشوره، خونه تو جارو کنه، پانسوان عوض کنه، مریض تو مداوا کنه، به عیادتت بیاد وقتی مریض شدی، وقتی مردی در تشییع جنازت شرکت کنه، سر قبرت بیاد، برای طلب رحمت. اینا همه متن روایات، مخصوصا راجع به زائر امام حسین، عزادار امام حسین، روایات عجیب و غریبی داریم که ملائک اصلا مشتاق دیدار اینهاین، به استقبالشون میان، وقتی میرن اونا رو مشایعت میکنن، وقتی مریض میشن به عیادتشون میرن. اگر مرگش در کربلا فرا رسد و بمیرد، در تشییع جنازه او گروه گروه فوج فوج شرکت میکنن، بعد کنار قبرش میان براش استغفار میکنن. آخ این بشر بیچاره قدر خودش را نمی داند که تو که هستی از کجا به کجا می توانی برسی. مثل یک حیوانی که سرشو کرده تو آخر، فقط همون آخر را می بیند، دیگه اطرافش را نمی بیند. بعضی انسان های شکلی هن. بعضی انسان ها مثل سلمان امام زمانشان را اونگونه می شناسند که مثل پروانه گرد شمع امام زمانشان می چرخند. به جایی می رسد که می شود سلمانو منا اهل البیت. به جایی می رسد که فرمود سلمانو باب الله، من عرفه کان مؤمنا و من انکره کان کافر. این روایات اگر نبود، آدم بعضی از مطالب رو باور نمی کرد، واقعا باور نمی کرد، ولی هست دیگه، نمیشه انکار کرد. یک نیروهای ماورای طبیعتی هست که اینا رو باید بهش ایمان بیاری و برای رسیدن به این مقامات یک تلاشی کنی، یک نهیبی به نفست بزنی. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. پیروز اون کسیست که نفسش را تزکیه کند. این که من از بچگی عادت به یک نوع از خوراکی داشتم، تا پیری هم باید این حالت در من باشد، الا من خواهم مرد. یعنی نفس تو تغییر بده، ولو اون خوراکی برایت ضرر داشته باشد.
هر چند وقت یه بار تو را مریض می کند، به بیمارستان می کشند، باید بخوری؟
ایمال این که من اسیر نفسم، اما اگه نفستو تزکیه کنی اون چرا که برایت خاصیت دارد میخوری، اون چرا که برایت ضرر دارد نمیخوری. حالا بیا تو معقولات معنوی. من اگر یک کتابی را بخوانم ممکنه اعتقاداتم زیر و رو شود، شبهه‌ای در ذهن من ایجاد شود، نباید بخونی. فلینظر الانسان و الی طعامه، این طعامه فرمود علمه، به علمش بنگرد که علمش را از چه کسی میگیرد، پای چه سخنی مینشیند، چه کتابی را میخواند. هر علمی را نیاموز، به سخن هر سخنگوی گوش فرانده، من اسقا الى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. کسی که، امام صادق می‌فرماید، کسی که به سخن یک سخنگوی گوش فرادهد کأنه او را پرستیده. اگر ناطق و گوینده از خدا بگوید خدا را پرستیده، اگر از شیطان بگوید شیطان را پرستیده. میبینی اهل بیت حتی برای گوش دادن ما تکلیف معین کردن، حد زدن. من حق ندارم به سخن هر سخنگوی گوش بدم، پای درس هر استادی بنشینم، ولو طلبم. یادم ما وقتی که میخواستیم مکاسب شروع کنیم، حدود بیش از 30 سال پیش، با اخوی و چند تا از رفقا دنبال یک استاد خوش عقیده‌ای میگشتیم که هم اهل بیتی باشد، هم امام زمانی باشد، هم اهل بوکا باشد. رفتیم و گشتیم و یه عالمی رو پیدا کردیم، ایشون مدرس خارج بود، از شاگردان مرحوم آیت الله لزمای خویی بود و خیلی هم مشکلات براش پیش آمده بود بعد از اون اعتقادات خاصی که پیدا کرده بود و تن به هر ظلم و ستمی و تأیید هر ظالمی نداده بود، قبول نکرد. گفتیم آقا ما حاضریم هر روز برای شما یک روزه بخوانیم و یک توسل به امام زمان هم براتون بگیریم. فرمود ها اگه اینه قبول. قبول کرد. هر روز ما چند بیتی از امام زمان میخوندیم، گریه میکرد، بعد هر روز یه روزه یه ذکر مصیبتی، باز عشق میریخ، بعد هم دعا برای فرج را خودش میکرد، بعد درس را شروع میکرد. یه روز گفتیم آقا شما این عشق دم مشک را از کجا آوردید که هر روز گریه میکنید؟ ما خیلی علما را درک کردیم، اینجوری گریه نمیکنم. نهایتش یه دستی به پیشانی مبارک میگذارند و سری تکان میدهند، ها اگر اشکی بیاید نیاید. اما ایشون اوهو 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 وقتی گریه میکرد، ما بیاد گریه های علامه امینی میافتادیم که میرفت تو حرم امیر المؤمنین، گریه های او همه ی حرم را تکان میداد. فرمود من در نجف که درس خوندم به یک کمالات علمی رسیدم، میرفتم تو مجالس اشکم نمی اومد، فهمیدم من مریضم، بلا عشق سیره همه انبیا بوده، از آدم تا خاتم الانبیا، از امیر المؤمنین تا امام زمان، اینا دیگه برترین موجودات عالم خلقتن، همشون سخاوتمندانه برای امام حسین گریه کردن، برای مصیبت حضرت زهرا گریستن، منی که درس خوندم و اشکم نمیاد، من مریضم، باید برم خودم معالجه کنم. از نجف را افتادم رفتم کربلا، رفتم خدمت امام حسین، گفتم آقا معالجم کنیم، بده در راه خدا. تا حالا شده بری خدمت امام حسین بگی آقا به هم عشق بده؟
همه میرن خونه میخوان و ماشین میخوان و کسب و کار میخوان و زن میخوان و بچه میخوان و نمیدونم و این چیزا.
اما اینجا را بیفتی بری کربلا، آقا روزی عشق منو زیاد کن، توفیق مجلس رفتن منو زیاد کن، توفیق مجلس گرفتن منو زیاد کن، توفیق نوکری خودم و بچه هامو تمام ایل و تبارم رو زیاد کن.
بفرمود از حرم که آمدم بیرون با یه حالی گفتم، اولین مجلسی که رفتم اشکم آمد و الالان داره میاد و تمومم نشده. خب نفس یه همچه استادی به آدم بخوره خیلی فرق میکنه تا یه استادی به تورت بخوره که منکر این معانیست، منکر مصائب حضرت زهراست. میدانی؟ واریشو امامه و قباب و لباده و علم و تألیفات و رساله منکر مصائب حضرت زهرا شده بود. بعد این عالم چقدر شیعه را گمراه می کند خدا می داند.
بودند و هستند، بعضشون رفتند و ازشون هنوزم هست.
این که حضرت بفرماین من اصغا الى ناطق فقد عبده، بی حساب نفرمودن.
تقوا خلاصه یک دامنه وسیع دارد.
ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا،
با همه ابعادش
نتیجه، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض،
ما درهای برکت آسمانی و زمینی را بروی آنها میگشاییم، از آسمان و زمین برکت بر آنها میبارد.
پس حالا میفهمی چرا ما گرفتاریم، چرا زراعت های من اون محصولی را که باید بدهد نمیدهد، چرا دیگه میوه های ما اون طعم قدیم را ندارد، چرا دیگه گاو های ما اون شیری را که باید بدهن نمیدهن، چرا ماست های ما بی رمق شده. حالا میفهمی؟ من دو خودم خوردم ماستی را که وقتی قاشق توش میزدی مثل جیگر یه علامت قاشق توش میافتاد، حالا ماست میخوریم مثل دوغ غلیظ است. تازه میگه تو خونمون درست کردی، باج آقا خیلی ماست خوبیه. این همه بدبختی هاییست که نتیجه گریز از فرمان خدا و فرمان رسول خدا و فرمان حجت خدا است. یعنی اسباب دست به دست هم میده و فساد در زمین محقق میشه، در نباتات، در حیوانات. ظهر الفساد و فی البر و البحر، بگو به ما کسبت عید ناس، صریح قرآنه. اگه بخوای منکر بشی این آیه میکوبه تو دهنت. فساد در دریا، در خشکی ظاهر شده، آشکار شده. چرا؟ به خاطر آنچه که مردم انجام داده ان، کارهایی که خود مردم کرده ان. بدتر از فسق عملی، فسق عقیدتی است.
به قول علامه امینی رضوان الله تعالی علیه میگوید این سخن مولوی در اول مثنوی که میگوید این کتاب اصول 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 دین است، کسی که به چنین حرفی معتقد باشد، کتابی که توش پر از حرف‌های کفر آمیز است، از جبر گفته، از انکار امام زمان گفته، تمسخر عزاداری و گریه بر امام حسین رو در این کتاب و اشعار کرده، نسبت‌های ناروا به خدا داده، پیغمبر خدا را به باد تمسخر گرفته مثل موسی را، حرف‌های نامربوط
الفاظ رکیک و قبیح و زشت را که در فقه سنی و شیعه فحش به حساب می آید تو اشعارش آورده. اسم ما یستقبه و ذکره را، اونم نمال انسان مال حمار را آورده. اینا اصوله، اصول دین است. بینی و بین الله اینا اصول دین است. اونم نه اصول دین، اصول دین یک اصولی دارد، اون اصول یک اصولی دارد، اینا اصول دین است.
بعد علامه امینی رضوان الله تعالی علیه می فرماید کسی که اعتقادش این باشد اگر 100,000 فسق علنی کنی، زنا و لواط کنی، گناهت سبکتر است از این که چنین اعتقادی داشته باش.
این اعتقاد فاسد و باطل فسادی را که در بر و بحر ایجاد می کند از اعتقاد و فسق عملی به مراتب برتر و بالاتر است.
حالا می فهمی چرا برکت رفته؟ بعد طرف آمده به من میگه حاج آقا از عدالت به گروه منبر. گفتم مشکل این که مردم عدالت نمی ورزن اینه که اعتقادتون خرابه. من اعتقادات مردم اول درست میکنم. اعتقاد اگر درست شود، انسان اگر خدا باور گردد، حجت خدا را باور کند، بپذیرد، عملش هم درست میشه. تو خونم با زن و بچه عادلانه رفتار میکند. اما تو وقتی به خدا معتقد نیستی، وقتی اصول دینت اینه، اچرات و افرات مولوی و سعدی و حافظ صوفی، حافظ شیعه هم که باشه صوفی است، بعضیا که قائلن 6 امامی است، آقای شبیری زنجانی که معتقد است ایشان سنی است، حافظ، حالا برفرض که تو او را شیعه بدانی، یک شیعه صوفی است، این را بت کردی، دیوان حافظ را اخت القرآن می شماری، فال حافظ می گیری، حاج آقا جواب می دهد. مگر هرچی جواب داد این دیگه میشه اخت القرآن. همین حافظ ببین چی میگه. واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند. خوی واعظان کیان؟ از قدیم کیا جلوه در محراب و منبر می کردن؟ اسد ابوالحسن اصفهانی، ملای دربندی که مجتهد مسلم بود، آشیخ جعفر شوشتری مجتهد مسلم بود، شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، صاحب مستدرک و صاحب سفینة البحار و خیلی از کتابهای دیگر، منبر می رفت. شیخ عباس قمی وقتی منبر می رفت هم محراب داشت هم منبر می رفت. وقتی که منبر می رفت تمام علما و طلبه ها می اومدن پا منبرش می شستن. اگر در یک مسجدی نماز می خون همه علما و طلبه ها به او اقتدا می کرد، اینقدر قبولش داشتن که میگن یه وقتی محدث قمی پشت سرش رو نگاه کردید خیلی شلوغ شده، دیگه نرفت اون مسجد، گفت میترسم اوج مرا بگیرد عملم باطل شد. یه همچه آدم هایی بودن صاحب محرام و منبر امثال آیت الله کوهستانی بودن. این همه رو به باد تمسخر میگیره، میگه واعظان، حالا چهار تا واعظ بی سواد کج فکر کج عقیده کج عمل هم آمدن رو این منبر نشستن که این کل این سیستم را زیر سوال نمیبرد که دوهای کلی گویی کنی. واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن. قشنگ میخواد تخریب کنه. اصلا گیرم که یه واعظی چون به خلوت رفت اون کار دیگر کرد. تو همه وعاظ، همه اهل نماز، صاحبان محراب را باید تخریب کنی در فکر شیعه.
پس پناه شیعه چه کسی می شود در عصر غیبت؟ بعد میگه مشکلی دارم با دانشمند مجلس، باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنن؟ گویا باور ندارن روز داوری را، کین چنین مکر و دغل در کار داور می کنن. قشنگ این تفکر صوفیاست که میگن آقا اینا پیر شریعتن، ما پیر طریقتی، اینا اهل ظاهرن، ما اهل باطنیم. شما مدتی در شریعت باش، بعد از پیر شریعت بکن بزن به پیر طریقت، پیر طریقت ترا زیر خرقه میبرد، وصله به خدا میکند، فانی در حق میکند، اخبرو وصل بشو. ببینین پیر طریقت چه بلاهایی سرت می آورد. این خوبشونه، یعنی حافظ تو شعرای پارسی زبان بهترینشونه. وقت طرف آیات محکم قرآن را رها کرده، سنت قطعیه خاتم الانبیا را رها کرده، سیره مستمره همه ائمه اطهار را رها کرده، چسبیده به چهار تا شعر مولوی و سعدی و حافظ و عطار نیشابوری و عمر خیام. و عمر خیامی که عطار نیشابوری که تو تذکرت الاولیاش، تذکرت الاولیا میدونی یعنی چی؟ یه یاداوری میکند در اذهان مردم اولیاء خدا را. خب یکی خاتم الانبیا، یکی حضرت موسی، یکی حضرت عیسی، میاد جلو یکیش متوکل، قاتل ضراری رسول خدا، یکیش منصور دوانیقی، و تعابیری که راجع به اینها دارد حجت حق، ولی یه مطلق. وقت بچه شیعه ها را تو مدرسه بر میدارن میبرن تو نشابو سر قبر عطار، براش فاتحه میخوانه، عطار سنی صوفی گمراه، عطاری که از دشمنان اهل بیت حجت خدا ساخت. وقت تو کتابام پره، تو کتابای ادبیات تمام دوره ها پره، تو هم بچه میره درس میخونه، آقا دکتر پسرمون دکتر شده. خب چه میدانن؟ عطار میدانن، شعر مولوی تفسیر میکنن، آیه قرآن هم بلدن بخونن. نه قرآن بلد نیست، عربیش خیلی ضعیفه، انگلیسی مثل بلبل صحبت میکند، فرانسوی هم بلد است حاج آقا، ولی آیه قرآن بلد نیست، یک روایت دستش میدی حالیش نیست، چگونه مسلمانی است؟ عارف از حاج آقا، الحمدلله صوفی خوبی است، واصل کرده اند و واصل می شود و واصل چرت و پرتایی که بارت می کنه. قرآن میگه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا. ای ایمان به چی محقق میشه؟ تقوا به چی محقق میشه؟ و یکی از شؤون تقوا اشک بر مصائب سید الشهدا است، که در این دوره ما خیلی کم رنگ شد. الان جلسات بزرگی که گرفته می شود یا خطیب دعوت نمی کنن، یا اگر دعوت می کنن مقدمه مداح است. اخیراً شنیدم که حتی مداح اگر روزه بخواند نمی شینن جوانا گریه کنن، فقط سینه می زنن. سینه هم نه سینه سنتی، سینه ریتمدار طبق خوندن فلان خواننده کذایی، فقط اشعارش رو تغییر دادن، شهلاش رو کردن لیلا، این شده مجلس امام حسین. بعد شما فکر کن با این مجلس امام حسین ها با کجا میخوام برسن؟ اخیراً که قشنگ ادای صوفیا رو در میارن تو این مجالس امام حسین،
یه قدم عقب برو، یه قدم جلو بیا، سر و بالا بیار، پایین بکن، میشه که های عجیب و غریب، این صوفیا.
هو میکشن تمام ادا و اطفرای صوفیا رو در میارن
و اصلا اون خواننده دست نشونده خانقاه وقتی ریشه یابی میکنی اینه، از اونجا داره خط میگیره. 1000 تا جوون، 2000 تا جوون، 3000 تا جوون رو سوق میدن به سوی خانقاه، که وقتی به امام هادی گفت آقا این صوفیایی که تو شیعه هستن معترف به حق هستن، عارف به حق شما هستن، اینا هم بدن، فمود تسترین گروه صوفیه همینان، اخص و توائف صوفیه، فرمود چون اینا بر شیعیان ما ضرر وارد می کنند، ولا صوفی سنی که شیعه دورش نمی چرخ، صوفی شیعه است. وقت اخیراً آخوندم توشون پیدا شده، آخوند صوفی، آخوندی که آمده تحقیقات کرده اثبات کرده که شهید اول و شهید ثانی صوفی بوده. شما به خدا ببین شهید زنده نیست که بیاد از خودش دفاع کنه بگه من صوفی نیستم، نسبت میده دیگه، کی به کیه؟ و تمام علما و فقهایی را که با اینا مخالفت میکنن اینا نمیفهمن، اینا درس عرفان نخوندن، اینا درس تصوف ندیدن، اینا ظاهر نگرن، اهل باطن نیستن، آدمای خوبی هستن ولی ظاهر نگرن. اینجاست که میبینی این آیه مصداقش خیلی کم میشه، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، لا خدا که دروغ نگفته، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، لذا دنبالش بلا فاصله میفهمد، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون، اینا تکذیب کردن آیات ما را، دنبال فرمایشات رسول ما نرفتن، لذا چنین گرفتار و مبتلا شده. یا ابن الحسن، یا صاحب الزمان، حالا میفهمی درد رقیه چه دردی بود، از روزی که فهمید پدرش امام حسین را به شهادت رسوندن یک سر میسوخت و میگریست، چون او فهمیده بود با شهادت پدرش سید الشهدا چه فسادی در زمین محقق شد. شاید یکی از مصادیق ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس شهادت امیر المؤمنین، شهادت حضرت زهرا، شهادت امام حسین، با کشتن حجت خدا فساد رو زمین فراگیر شد، دیگه مردم اول بدبختیشون شروع شد. یبن الحسن، در این دوران وانفسا دست ما رو بگیر و ما را کمک